بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوغد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. کسی که عقیده‌اش این است که روزه برای او ضرر نداره، اگر یه مقداری کسالتی داره انسان ناراحت هست مردده که روزه بگیره یا خیر، ولی در جمع‌بندی وضع خودش نظرش به اینجا میرسه که روزه برایش ضرر نداره. و وقتی کسی خودش چنین اطمینانی داشته باشد، گرچه طبیب میگوید بخور و برات ضرر داره، اما میدونیم وقتی خودش مطمئن ضرر نداره روزش میگیره. کما این که اگر به عکس طبیب میگوید که روزتو بگیر ضرر نداره برات، اما خودش مطمئنه که برایش ضرر داره باید بخوره. حالا اگر کسی عقیدش اینه که روزه برایش ضرر نداره، با وضعیتی که داره ضرر نداره، حالا روزه رو گرفت، چون وقتی عقیدش اینه که ضرر نداره باید بگیره، روزه رو گرفت، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل توجهی داشته، بعد بفهمه که نه اشتباه کرده و روزه براش ضرر داشته، ضرری قابل توجه داشته، و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل توجهی داشته، بنابر احتیاط واجب باید غذای اون را به جا آورند. این تکلیفش همین بوده که بگیره، به خاطر این که مطمئن بوده که ضرر نداره، ولی بعد از مغرب فهمید که خیر اشتباه کرده، ضرر داره، احتیاط واجب دارن که این روز قضاشو بگیره. احتیاط واجب، بنابر احتیاط واجب قضای اون را به جا آورد، هرچند ضرر به حد حرام هم نرسد، گرچه ضرر هم در حدی نبوده که به جانش صدمه‌ای بزند بمون، این معنا که زمینه مردن باشه یا عضو بدنش قطع بشه، ضرر متنابه اونچنانی هم نبوده. در هر حال نتیجتا بایسته که در چنین وضعی قضاش رو انجام بده. مسئله دیگر که تتمه مسئله روز گذشته است اینه که مزمزه زیاد برای روزدار مکروهه. هی آب تو دهنش بکنه، مزمزه کنه، آب رو بریزه، این کار مکروهه. و اگر بعد از مزمزه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، باید آبی را که از بیرون دهان در هنگام مزمزه وارد دهان شده اونقدر هم کم نبوده که در آب دهان از بین رفته باشد، اون آبو باید بیرون بریزه. اون مقدار آبی که یه مشت آب گرفته داخل دهانشو مزمزه کرده، اون آبو باید بیرون بریزه، مگر اینکه اونقدر اون آب کم بوده که در دهانش از بین رفته، بین همون آب دهانی که در اون آب دهانی که در دهانش بوده از بین رفته باشه. از اینجور شد که مزمزه زیاد برای روزدار مکروه است، و اگر بعد از مزمزه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، باید آبی که از بیرون دهان در هنگام مزمزه وارد دهان شده و اونقدر کم نیست که در آب دهان از بین رفته حساب بشه، اون آب مزمزه رو بیرون بریزد. و بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، هرچند با یک بار هم اون آب مزمزه خارج بشه. سرواسی مرحمت کنید. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم، آیه شریفه نور مورد صحبت بود. نسبتاً مطالبی که مناسب محفل بود در حدی که به ذهن می‌رسید صحبت شد، و اجمال اون چه گفتیم این بود که خداوند مثال فرموده است خدا نور آسمان ها و زمین است. گفتیم حدیث از حضرت رضا علیه السلام داریم که یعنی روشنگر، هادی، هدایتگر. الله نور السماوات والارض، یعنی خداوند هدایتگر اهل آسمان ها و زمین. بعد مثل و نورهی، این نور هم با توجه به این معنا همون نور الله نور السماوات، یعنی خدا هدایتگر است اهل آسمان ها و زمین را، و مثل نور خدا یعنی مثل همین نوری که نور هدایته. بنابراین این نکته رو خواستم حالا اشاره کرده باشم که تا حالا نگفته بودیم، که با توجه به معنایی که در حدیث شریف مروی از حضرت رضا علیه السلام گفتیم، این چنین است که نور به یک معناست، الله نور السماوات والارض، یعنی نور هدایت، یعنی هدایتگر، خدا حادیست. حالا این هدایت خدا، مثل این هدایت به مانند این مثلی است که گفته شده. اون وقت دو معنام گفتیم، یک معنای این بود که این نور هدایت در قلب اهل ایمان به مانند این چراغی که در جایگاه خودش در تاقچه قرار گرفته، در ظرف بلورین قرار گرفته، از روغن زیتون نور گرفته و ماده روشنیش روغن زیتون است، یعنی صفا در صفا در صفا، نور در نور در نور. و این درخت زیتون هم اونچنانه که خوب از نور خورشید استفاده کرده، نه شرقیست نه غربی، و به نتیجه اینها به مانند همون کوکب دری و ستاره درخشان برافروخته شده است. این نور هدایت در قلب مؤمن اینجور روشنه که دیگه تکرار کردیم فراوان، گفتیم یعنی با توجه به این که شبهات و ظلمات و انحراف ها و مکتب های انحرافی و امثال اینها خیلی هم در جامعه انسانی باشه، ولی اون کسی که مورد عنایت حق قرار گرفته به خاطر اینکه خودش خواسته که خوب باشه، خدا هم کمک کرده، این روشن روشن. همین الان چه بسیار میبینیم، الان در شرایطی هستیم که شبهات بسیار، دنیا هم که مرز نداره فعلا، یعنی همه چیز از هر نقطه دنیا به هر نقطه دیگری منتقل میشه، مخصوصا شبهات با این وسائلی که هست مرزی در کار نیست، شبهات رو الغا میکنن هر چی دلشون میخواد، در ارتباط با بدترین شبهه، پستترین شبهه، کثیفترین شبهه، به صورتهای مختلف فراوان در این برنامه های فعلی که مرزی در کار نیست، در ارتباط با پیر و جوان و مرد و زن مطرحه. ولی انسان میبیند بسیاری از افراد با همه این حرفا روشن، اعتقاداتشون محکم استوار، چی شده؟ خودش خواسته، خدام کمک کرده. و این مسئله نور هدایت این چنین در قلوبشون روشن روشن است، راجع به خدا، راجع به پیغمبر اکرم، راجع به ائمه معصومین علیهم السلام، راجع به حلال حرام، همه چیز روشن روشن. آره، معنای دیگری هم گفتیم که مثل این نور هدایت مثل این چراغ کذایی در اون اتاق روشنه، یعنی برنامه‌هایی که خدا برای هدایت مقرر فرموده، عقل داده به ما در حدی می فهمیم، پیامبر فرستاده است، اون چه عقل ما هم نمی فهمد پیامبر بیان کرده، ائمه معصومین بیان کردن، و اینها برنامه های هدایتگری در اختیارشون هست در ارتباط با همه حقایق. اینا توضیح داده شد. بعد هم رسیدیم به این که روایات هم جمله به جمله این آیه شریفه را با یکی از معصومین تطبیق دادن، از وجود مقدس پیامبر گرامیمون که در ارتباط با کلمه مشکات مربوط به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و و کلمه مصباح امیر المؤمنین علی علیه السلام تا بقیه معصومین که اون جمله آخر یهد الله لنورهی من یشا گفته شد که در حدیث داره که منظور باز از این نور امیر المؤمنین که حدیث رو خوندم و همچنین وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله حالا گفتیم که حرفهای دیگری راجع به این آیه شریفه هست که بعضیش مناسب هست صحبت بشه بعضیش مناسب نیست که برای روزهای بعد از روزهای مربوط به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فعلا با تناسبی که خود این تأویل و احادیث نسبت به این آیه نور با آقا هست تعمیل دارد که هم مصباح در این آیه حضرتش و هم نور در آخر آیه باز وجود مقدس حضرتش مناسب بود که از حضرت صحبتی داشته باشیم و این چند روز به این صورت از وجود مبارک حضرت صحبتی شده عرض ادب به ساحت مقدسشون امروز هم و فردا هم همینطور تا حالا اون مسائل دیگری که مناسب باشه عرض کنم در آیه نور انشاءالله بعد از فردا صحبتش خواهد شد اگر به نظرم رسید که مناسب هست. حالا یک اشاره میکنم، مثلا خیلی از تفاسیر گفتن الله نور السماوات والارض یعنی وجود السماوات والارض، تا این تفاسیر تفاسیری است که در ارتباط با عرفای اصطلاحی است به اصطلاح و بعضی از تفاسیر دیگر که این تعبیر رو نسبت به اونا نمی کنه. الله نور و سماوات و الارض یعنی وجود و سماوات و الارض که انشالله صحبتشو خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد که این تعبیر و این تفسیر تکلفیست در ارتباط با آیه، نه نور در لغت به معنای وجود آمده و نه در بیانات معصومین، در هیچ کدام به این معنا نیامده. بررسی که بشه مشخص میشه. انشالله این اشاره بود و اون وقت کم به کم ممکنه بازتر این مطلب رو مطرحش بکنم انشالله. و اما اون چه که امروز به مناسبت همین که آقا از تعمیل یعنی مصباح چراغ هدایت هم که عرض می شد در هر بخشی گفتارشون نور، همین جمله که همه بلدیم و افتخارمونم هست که از چنین شخصیت هایی پیروی بکنیم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. چقدر خوبه که انسان در مسیر اینها جدی حرکت بکنه. خدا رحمت کند مرحوم استادمون را، مرحوم علامه عظیم الشأن مرحوم آشق مشتبه قزوینی رضوان الله تعالی علیه. میگفتم وقتی که این زیارت جامعه رو میخونم به این جمله که میرسم ببینم با تمام وجودم میگم چه خوب آدم اینجور باشه، محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم، یعنی در پی اینم که هر چه شما تثبیت کردید هماره، چون فهمیدم شمایید که به حقید و با حق در ارتباطید و اشتباهی در بیاناتتون نیست. و مبتلون لما ابتلتم، و شمایید که چون حق با شماست هر چه ابطال کردید در پی آنیم که همان را ابطال کنیم. آره خیلی افتخار داره، هممون هم مفتخریم. حالا در هر سطحی که از حرفاشون متوجه بشیم خدا رو شکر میکنیم و از خدا درخواست باید بکنیم که بیشتر هم متوجه بشیم. آری مصباحند آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، چراغ روشنگر هدایتن، و لذاست که همه معضلات علمی، همه مشکلات مختلف وقتی که میموندن همه با آقا مراجع میشد بیان میکردن. خیر این مسائل پیش نیامده، خود حضرت بیان کردن، بیانات مختلفشون که مشخصه. حالا یکی از بیاناتشون که روشنگر مطالبی است، من اتفاقا دیشب در بیت الرضا این حدیثی که تو ذهن آمد که حالا همین حدیثی بخونم، اگر از دوستان کسی اونجا بوده به اضافه اونچه که شب گذشته اونجا گفتم این حدیثه، یه اضافاتی از متن حدیث رو بخونم، انشاءالله همراهش میکنم که اگر یکی دوتا یا اونجا تشریف داشتید یه اضافه باشه، صرف تکرار براتون نباشه. خیلی وقتم هست این حدیث رو برای عموم نخوندم و خیلی جالبه و مطالب مختلفی را به ما میآموزد. آری هرچه فرمودن روشنگره، مصباحند نورند. اون حدیث اینه، الانم مردد بودم باز که امور بخونم چون حدیث دیگه هم هست، اما دیدم که این شاید برای عموم اولا باشه. اون حدیث دیگه یه مقدار مشکلاتی درش بود که بحث خصوصی تری باید بشه. در هر حال حدیث اینه که در کتاب شریف احتجاج تبرسی هست، در بهار شریف هست، در احادیث مختلف در کتاب‌های مختلف هست که چنین نقل شده. اینجا در احتجاج جلد اول صفحه 484 با این طبعی که بنده از این چاپ میکنم، اینجوری آمده است که از بلاد روم یه چند نفری آمدن مدینه در عهد مدعی خلافت، در عهد خلیفه اول که مدعی خلافت باید تعبیر کرد، در عهد او جمعی از روم آمدن. در این جمع یک راهبی بود از نصرانی ها، آمدن وارد مسجد پیغمبر اکرم شدن و یک شتر هم همراه داشتن و این شتر بارش طلا و نقره بود و مدعی خلافت هم که در مرحله اول به عنوان خلیفه مطرح در مسجد، جمعی هم از مهاجر و انصار بودند. فدخل علیهم و حیاهم و رحب بهم و تصفح وجوههم. این راهب نصرانی نگاهی کرد به این جمع و توجه جدی کرد به این جمع و سلام علیک به تعبیر بنده اون چه معمول بود انجام شد. اون وقت گفت کدامتون خلیفه پیغمبرید؟ ثم قال ایکم خلیفت رسول الله و امین دینکم. خلیفه پیغمبر کیه؟ امین بر دین پیغمبر که باید خلیفه پیغمبر باشه کیه؟ فاومیه، اشاره کردن، بعضی اشاره کردن به این مدعی خلافت اشاره کردند و این جناب نصرانی هم به طرف او رفت و توجه به او کرد و گفت ایها الشیخ ما اسمک، اسم شما چیه؟ قال اسمی عتیق، اسم من عتیق. ثم مازا، این نصرانی پرسید دیگه چی اسمتون؟ گفتش که صدیق. قال ثم مازا، دیگر چه اسمی دارید؟ گفت دیگه اسم دیگه برای خودم سراغ ندارم، همین دوتا. قال لا اعرف لنفسی اسما غیره، فقال لست به صاحبی، تو کسی نیستی که پاسخگوی سوالات من باشی. فقال له ما حاجتو، خب چیه سوالت؟ بگو سوالات. قال انا من بلاد روم، از بلاد روم هستم. جئت منها، از اون ناحیه آمدم. شطوری همراه هم هست که بارش طلا و نقره است و سوالاتی دارم از امین این امت مسلمان، میخوام سوال کنم، اگر جوابم داد مسلمون میشم، و مسلمون که شدم این بار طلا و نقره‌ای هم که هست در اختیارش میگذارم، در اختیار مسلمان ها میگذارم، هر کار میخوام بکنم. اما اگر پاسخ سوالمو نشنیدم، اگر پاسخ سوالمو نشنیدم، رجعت الی الوراء بما معی، بر میگردم این طلا نقره ها رو میبرم، مسلمان هم نمیشم. این مدعی خلافت گفت هر چی میخوای بپرس، سل اما بدالک، نه هر چی میخوای سوال کن. این جناب نصرانی هم گفتش که بسیار خوب. فقال الراهب والله لا افتح الکلام مالم تؤمنی، گفت سوالمو نمیپرسم مگر وقتی که امانم بدید، امانم بدید که اگر من جواب سوالمو نگرفتم، ناراحت شدم، چیزی گفتم، منظورش اینه من اینجا غریبم، اذیتم نکنید، اینجا محل قدرت شماست، در امان باشم. من سطوتک و سطوت اصحابک، گفتش باشه در امانی، انت آمن و لیس علیک بأس، هیچ مشکلی برات نیست، سوال کن هر چی میخوای بپرس، قل ما شئت، سوال کن. این راهب گفت که اخبرنی عن شیء لیس لله، یک سوال، بگو به من که چیزی که برای خدا نیست چیه، چون طبع سوال راجبی مسئله، چون همه چیز ملک خداست دیگه، همه چیز برای اوست. این سوالش اینه که اونچه که ملک خدا برای خدا نیست چیست؟ این یک. ولا من عند الله، چیزی که از طرف خدا نیست اون چیه؟ دوتا. سه، چیزی که خدا نمیداند چیه؟ ولا یعلمه الله، چیزی که خدا نمیدونه. فرتعشه، این مدعی خلافت به لرزش افتاد و خب فکر کرد، دید پاسخی نداره، اونچه از برای خدا نیست چیز، اونچه از طرف خدا نیست چیز، اونچه خدا نمیداند چیز، چیزی به ذهنش نیامد. فلم ما کان بعد هنیعت، مقداری که به این صورت گذشت، به بعضی از اطرافی ها گفتش که اون مدعی دومو بیارید، بگید که بیاد. قال اعتنی به ابی حفص، گفت که برید فلانی رو بگید بیاد. اون وقت رفتند و گفتند و من گای که نقل کردم، گفتن نگفتن بهش که چه خبره تو مسجد، یه کسی آمده سوال داره، سوال جواب و یه کار اینجوریست، تا اینکه بهانه پیدا بشه و نیاد اصلا تو مسجد، ولی فکر کرد حالا یک قالقی نیست بیاد بالاخره کاری صورت بگیره، آمد مسجد. وقتی آمد فجلس عنده ثم قال ایها الرائب راهب، بعد به این راهب گفت خب سوال کن. فاقبل الراهب به وجهه، توجه بهش کرد، گفتش که اسم چیه، مثل همون حرفی که مدعی اول گفت، اینم گفت چیزایی، و اون وقت سوالاشو مطرح کرد، او هم در جواب موند. سپس مدعی سوم بنا شد پاسخگو باشه، فجرا بین راهب، بین راهب و این مدعی سوم خلافت هم صحبت شد و به جایی نرسید. اون وقت همه در جواب موندن، جمعی در مسجدم، یک فرد خارجی و نصرانی آمده سه تا سوال کرده، همه موندن، وضع بسیار نامناسبی رخ داد، این شکستیست. اون وقتی شد این راهب گفت که شما با این اوضاعی که دارید حاصل این عبارت این میشه که کمر اسلام شکسته شده، که حالا یک کسی آمده سه تا سوال داره، کسی نیست که جواب بده، این اسلام این چنینی صدمه خورده است بی تردید. سلمان در مسجد بود. من هر وقت نقل کردم گفتم که جناب سلمان می توانست جواب بده، ولی می خواست حق مولا روشن بشه. این بود که این چنین گفت، فقام سلمان، سلمان فارسی پا شد و حرکت کرد، از مسجد آمد بیرون، آمد منزل آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اتا علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو جالس فی صحن داره مع الحسن و الحسین، آمد دید آقا نشستن با امام حسن امام حسین، که غربت مظلومیت. من گاهی یادم میاد این حدیث که خوندم، این شعرم زده به ذهنم که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. آقا عجیب، خیلی مظلومیت بالاست. این آقایی که همه مغزها را آموزنده، همه طبقات محتاج به حضرت، همگان محتاج به امیر المؤمنین علی علیه السلام، استثنای پیغمبر اکرم محفوظ، و حضرتش به احدی محتاج نیست در ارتباط با هیچ مسئله. وقت چنین شخصیتی تو خانه نشسته باشن و امام حسن و امام حسین و مسجد وضعیتش اون باشه، سلمان به حضرت جریان رو گفت، گفت مسجد یه همچین جریانی رخ داده، و قصه علیه القصه. فقام علیون علیه السلام، حضرت فرمودن باشه میام، دیگه همه جا کمک میکردن که اسلام حفظ بشه، اساس اسلام حفظ بشه. فقام علیون علیه السلام و خرج و معل حسن و الحسین، این دو بزرگوار عزیزان هم آمدن با حضرت تو مسجد، حتی اتل مسجد، وارد مسجد که شدن، جمعیت که حضرت رو دیدن، کب برو، همه تکبیر گفتن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، و الحمدلله الحمدلله کبر الله و احمد الله و قامو الی. اون وقتی که همه شون پا شدن به اجمعهم، فدخل علیون علیه السلام و نشستن تو مسجد، اون وقت گفتن که از ایشان سوال کن، از حضرت سوال کن. فاقبل الراهب به وجهی الی علی علیه السلام، آمد طرف حضرت و گفت اسم شما چیه؟ حضرت فرمودن اسمی دارم نزد یهودی ها که یعنی تو تورات هست، اسمی دارم نزد مسیحی ها که در انجیل هست، در تورات الیا و در نزد نصارا و انجیل ایلیا، و عند والدی علی و عند امی حیدره، پدرم نام علی بر من نهاده و مادرم هم حیدره، و عند والدی علی و عند امی حیدره، که نمیدونه دیگه این اسم گذاری تو خانه کعبه متولد شدن بیان چه افتخاریست. جمعی میگویند که ما تو مسجد بودیم دیدیم فاطمه بنت اسد داره طواف میکنه، مادر آقا میرون مسیحی در این حال طواف زمینه وضع هم، اون وقت دستشو بلند کرده خدا در این حالتم چه بکنم، دیوار خانه شکافته شد، دیدن رفتیشان داخل خانه دیوارم بسته شد، آمدن درب رو باز کنن، هر کار کردن در باز نشد. یک آقای بود خدا رحمتش کنه، خیلی ذوق لطیف پیدا کرده بود، میگفت خدا میتونست که در خانه رو باز کنه ایشان برود داخل، دیوار رو میشکافت که معلوم بشه که کار کار خاصیست، نگوین اتفاقا باد زد و در باز شد و رفتن تو. خیر دیوار شکافته رفتن. سه شبانه روز از ایشان دیگه خبری نیست، در خانه باز نمیشه. خیلی عجیب بود این فیلمی که من دیدم چند سال قبلی که از دوستان سفارش هم کردیم که اگه بشه پیداش کنه، اون فیلمی که داشته دست کسی داده بوده، مصر درست کرده بودن، در ارتباط با خلفا درست کرده بودن، اون وقت با آقا از تعمیری که رسیده بودن راجع به حضرت سه جریان رو تو فیلم آورده بودن، هر سش خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. یکی جریان لیلت المبیت، اون وقتی که آقا از تعمیر جای پیغمبر اکرم خوابیدن، اون داستان مهم. یکی داستان عمر ابن عبدود، جنگ عظیمی که انجام شد و خندق، اون وقتی که اون شجاع بیمانند عرب این هی حل مبارز میتلبید، تا اونجا که داد زد سینه من گرفته، چرا کسی از شما مسلمان ها نمیاد جنگ من، شما که میگید کشته بشید اهل بهشتید، بکشید اهل بهشتید، چرا میترسید، چرا نمیاد؟ هر نوبت مولا پا میشدن، یا رسول الله آمادم، حضرت بفرمودن که صبر کن، میخوان خوب مطلب مشخص بشه، تا اینکه بالاخره کسی پیدا نشد. و گویی بر سر اصحاب پرنده نشسته که نمیخوان تکان بخورد که پرنده حرکت کنه، تا تو آرام از ترس یه همچالتی مرد شجاع عجیب، هر که میرفت یقین درست گوش نمیشه. بالاخره باز آقا از دمید یا رسول الله، دیگه حضرت اجازه دادن، راه افتادن. چقدر عالی گفته جناب شیخ عزی، یکیش من خاطرم میاد که قائلن ما لها سوای کفیلو حاضهی زمتون علی وفاها، که مرحوم صاحب جواهر اون فقیه کم نظیر که کتاب جواهرشون یک دنیا عظمت داره، میگوین دوست دارم این کار علمی مهمم که همه فقه را به تحریر در آوردن در پرونده جناب عزی باشه، این شعری که گفته در مدح پیغمبر اکرم هستمید اینا در پرونده من باشه. وقتی این شعر معناش اینه که به اینجا که میرسه میگه حضرت را افتادن طرف عمرو ابن عبدود و فرمودن که کسی کفیل او نمیشه، این دینیست که بر گردن منه، من میتوانم این دین را به فضل خدا ادا کنم. فاعلا ما لها سوای کفیل هازهی ذمتون علیه وفاها، که رفتند و اون برنامه ها انجام شد. دومین مسئله‌ای که در اون فیلم مصری ها درست کرده بودن این بود. پس یکی لیلة المبیت، یکی هم گفتیم این ورود در خانه خدا، لیلة المبیت گفتم، عمرو بن عبدود مرز کردم، سومش این جریانه که وارد شدن مادر آقا حضرت امیر اسلام در خانه خدا، ایرم نشون میداد. خیلی عجیبه، اونا درست کرده بودن، بسیار عجیب. اون وقت اونجا بود که وقتی حضرتش از خانه آمدن بیرون، یعنی مادر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام از بیت خدا آمدن بیرون، فرزند در آغوششون و جناب ابو طالب و اون برنامه ها، و اون وقت از ناحیه خدا اسم گذاری شد، درخواست شد که خدا یا اسمشو چه بگذاریم. اون وقت لوحه ای آمد که اسمشو علی بگذارید. علی اینجا از تعمیر گفتن که و اند والدی علی و اند امی حیدره. وقتی اینو گفتن بعد گفتش که نسبت شما با پیغمبر اکرم چیه؟ منزلت شما با پیغمبر اکرم چیست؟ قال ما محلک من نبیکم. قال اخی، از تعمیر فرمودن که پیغمبر اکرم برادر من. خیلی امتیازه برادر من، که وقتی تو اون شعرها هم ماویه نامه نوشت و از تعمیر از پیغمبر اکرم یک مداری تعریف کرد، بعدم از خودش تعریف کرد. حضرت فرمودن این خجالت نمی کشه، مثل کسی که خورما رو از نقطه دور به مرکز خورما ببره، پیغمبر بره من تعریف میکنه، من تو دامن پیغمبر بزرگ شدم، همراه پیغمبر بودم. بعد از خودش تعریف میکنه، فرمودن بنویس به منشیشون، بنویس. اون وقت همین برادر رو اونجا آوردن که اون شعروی عجیبی است، گاهی هم خونده شده، محمد النبی اخی و سنوی، پیامبر اکرم برادر منه، من و حضرت دو شاخه از یک ریشه هستیم، و حمزت و سید و شهدا عمی، و جعفرون الذی یمسی و یصبح و یمسی، جناب جعفر هم که با فرشتگان در حرکت است، یتیر و مع الملائکه ابن و امی. تا اینکه بعد مهمتر از همه حرف از جهتی غیر از قسمت اول، بعد و بنت محمد صلی الله علیه و آله. سکنی و ارسی، دختر پیامبر گرامی اسلام همسر من است. سکنی و ارسی، مسوت و لحمها به دمی و لحمی، و سبتا احمد ولدای منها، فایکمو سهم لهو سهم کسهمی، فویلون سم ویلون سم ویلون لمن یلقى الاله غدن به ظلمی. منظورم این برادر بودن رو حضرت فرامون میگفتن، امتیازی است بسیار مهم. اینجا هم گفتن که قال اخی و سحری، و همچنین من داماد پیغمبر اکرم هستم، همسر من حضرت زهرا علیها السلام است. قال الراهب انت صاحبی و رب عیسی، سوگند به پروردگار حضرت عیسی که تویی که پاسخگوی سوالات من هستی. بعد سوالات چه گفت؟ اخبرنی عن شیء لیس لله ولا من عند الله ولا یعلمه الله، چیز که برای خدا نیست با این که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چی برای خدا نیست؟ چی از طرف خدا نیست؟ و چه چیزه که خدا نمیدونه؟ حضرت هر بودن علال خبیر سقط، کنار خبره نشستی. این هر چی میخوای سوال کنی سوال کنی. اون وقت حضرت توضیح دادن اون چه از برای خدا نیست، خدایی که همه چیز برای اوست. لله ملک السماوات والارض، مالک همه چیزه، ایجاد کرده همه چیز را و ایجاد که کرده ملک اوست، همه چیز برای اوست. پس چی برای خدا نیست؟ حضرت فرمودن که فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَمَّا قَوْلُكَ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ صَاحِبَهُ وَلَا وَلَد. خدا همراه و همسر و فرزندی براش نیست. یعنی اشتباه گفتن که عیسوی ها گفتن عیسی فرزند خداست، جمعی گفتن عزیر فرزند خداست. خیر، پس برای خدا فرزندی نیست و خداست که لم یلد و لم یولد است. از او چیزی ولادت نیافته به تمام معنی کلمه. ولادت به هر نوع که فکر بشه از او چیزی جدا نشده. لطیف، ثقیل، حتی به لطافت جدایی بوی گل از گل، که خیلی لطیفه بوی گل از گل که جدا بشه. خیر، از خدا چیزی جدا نشده. لذا اونهایی که میگوین که همه کائنات تنزل از اوست، با همین تعبیر تنزل میگن، ترشح از اوست. متن صریح گفته های کسانی که بهشون نسبت میدیم و اعتراضم داریم، یعنی میگیم اشتباه هست، تصریح به این جهته اشتباه. خیر، لم یلد به تمام معنی کلمه چیزی از او جدا نشده، او هم از چیزی جدا نشده. به دقیق ترین معنای جدایی و لطیف ترین معنای جدایی که عرض شد از چیزهایی که خیلی لطیف است در جدایی، مثل همین که گفتیم بوی گل از گل. خیر، و خداوند متعال نه ثقیلی مثل فرزندی، نه لطیفی مثل بوی گلی از او چیزی جدا نشده. پس چیزی که برای خدا نیست فرزند است. و اما اون چه از طرف خدا نیست، و اما قولو که ولا من عند الله، از طرف خدا ظلم نیست. خداوند متعال ظلم نمی کنه، نیاز به ظلم نداره. خیلی فشرده بعضی از بزرگان خوب تعبیر کردن، گفتن که منشأ ظلم یا جهل است، نفهمی است، یا عجز است. کاری که میخواد بکنه از راه صحیح بهش نمیرسه، میخواد ظلم کنه تا به هدفش برسه. عجز است یا عبثکاری است، یعنی فاعل ظلم یک عبثکاریه، فهمیده نیست، لذا هر کار پیش بیاد میکنه. و ذات مقدس حضرت حق را جهل نیست، عجز نیست، عبثکاری نیست، پس ظلم در ارتباط با او بی‌معناست. و گرفتاری هایی که خلق میبینن، اینو من مکرر دیگه صحبتشو کردم، حالا اشاره میکنم، بعضی از گرفتاری ها بر اساس گناه خود ماست که بر میگرده به ما عکس العملش. بعضی از گرفتاری ها آزمایش است که عامل تکامله، لذا ظلم نیست. بعضی از گرفتاری ها بر اساس سنت مهلت است، خدا مهلت میده، تو این عالم قرار بر مهلته، سریع جلو ظالم را بگیرد، نه سریع مظلوم را کمک کند، خیر، استثنایی مواردی هست، ولی برنامه بر این نیست. سنت سنت مهلته، به نتیجه در این سنت مهلت درگیری پیش میاد بین حق و باطل. اهل حق صدمه میبینن، گاهی اهل حقی که صدمه میبینن گناهی نکردن، آزمایش هم نیست، فوق آزمایش بودن، درگیری حق و باطل است، مثل گرفتاری های ائمه علیهم السلام. خاندان رسالت که گرفتاری دیدن، روشنیم که گناهی در کارشون نیست. کسانی که قرآن اعلام کرده است که این آب پاک و پاکیزه و طاهر و مطهر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که از قطعیات این آیه شریف و از مصادیق قطعی حضرت فاطمه علیه السلام، اون همه گرفتاری در این دوران کوتاه، گناهی در کار نیست. امتحان هم قبلا امتحانشون دادن، امتحانک لا قبلا یک لغک، اون وقت اینجا این گرفتاری ها چیه؟ سنت مهلته، قرار بر مهلت دادنه، خدا مهلت میده، سریع به حساب افراد نمیرسه، به خاطر هوا و هوس و رسیدن به ریاست و قدرت و هواهای نفسانی درگیر میشن با وجود مقدس حضرت زهرا علیه السلام تا اونجا که میدونه. پس گرفتاری ها اینه، اینا که من اشاره میکنم پاسخ خیلی از سوالاته، بسیاری از سوالاتی که بشه با توجه به این چند جمله کوتاهی که عرض میکنم پاسخ اونا همه داده میشه. گاهی هم گرفتاری به خاطر اینه که سنت خلقت، قوانین خلقت رعایت نشده. حالا این قوانین خلقت که رعایت نشده، کشاورز بعض رو کاشته به وقتی که باید بکاره نکاشته، وقتی که باید آب بده نداده، وقتی که باید علفهای عرضه رو بکنه نکنده، محصول درست نگرفته، نتیجه این که به قانون کشاورزی عمل نکرده. حالا اگر دانسته عمل نکرده، بر میگرده به قسم اول که میشه گناه. اگر ندانسته عمل نکرده، بر میگرده به قسم دوم که میشه آزمایش. بنابراین از ناحیه خداوند متعال ظلمی نیست. ان الله لیس بظلام للعبید، اوست که عدل محض است و فضل محض. بنابراین و اما قولک ولا من عند الله فلیس من عند الله ظلم لأحد، و اما این که گفتی اونچه خدا نمیدونه، و اما قولک ولا یعلمه الله فان الله لا یعلم لهو شریکا، خدا نمیداند برای خودش شریک، چون شریک نداره. این یک اصطلاحی است در تعابیر دینی، تو قرآن هم هست، اتنبئونه بما لا یعلم. مشرکین خدا رو خبر میدید به چیزی که خدا نمیدونه، یعنی وجود نداره. لا یعلم در ارتباط با خدا گفتن به معنی وجود نداشتنه، نبودنه، که در خود قرآن هم آمده. بنابراین اون چه خدا نمیداند یعنی وجود نداره، چیز شریک برای خداوند متعال نیست. و همین معنا در اون حدیثی که مقدار مشکل هست، ولی خب خبره بیان احادیث مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه به همین معنا معنا کردن که من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له العرش. این حدیثیست در توحف هست، اونجا که خاطرم میاد توحف الوقوع، من اعلم الله ما لا یعلم، کسی که نسبت علم بدهد به خدا چیزی که خدا نمیدونه، عرش مضطرب میشه. احتز دله العرش این یعنی چی؟ اون وقت معناش همینه که به طور معمول خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رو، حدیث‌های مشکل رو وجوه مختلف و حرفای احتمالات گوناگون همه رو آوردن، بعدم خودشون چیزی انتخاب کردن. به طور معمول باور کنید برای بعد از خودشون کم چیزی گذاشتن، نمیگم هیچی نذاشتن، یعنی احتمالات مختلف تو مشکلات حادث رو گفتن، بعد بهترینش هم گفتن به طور اکثر. بسیار بسیار بیاناتی که ایشان دارن فوق العاده است. حالا اینجا دقت میکنید چی شد؟ هر که نسبت بدهد به خداوند چیزی که خدا نمیدونه، عرش مضطرب میشه. من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له العرش. خب بعضی اینجور به ذهنشون آمده که یعنی چی؟ یعنی همین بحث شرک. ولی خیر، باز با تناسب جهات دیگه بالاخره مطلب عرض کرده باشم احتیاط به کمی توضیح داره، ولی مشکل هم نداره به این صورت دارم بگم. معناش اینه که گاهی انسان خیلی هم عجیبه، گرفتار این حرف هم ممکنه باشیم، مراقب باشیم. اگر انسان بگوید این حرفو بزنه، یه کسی گفته آقا شما تلفن بکنید به فلانی کار من حل میشه، یک نامه بنویسید کار من حل میشه، این کارو برای من بکنید، انسان نکرده، این کار نکرده، بعد بهش برخورد کرده آقا این کار کردین، میگه که خدا میدونه این کار کردم ولی فایده نداشت براتون، اما نکرده این کار، نسبت میده به خدا، میگه خدا میدونه که این کار کردم، اما خدا نمیدونه، یعنی وجود نداره، نکرده. اینجاست این دروغ، دروغیست که عرش رو مضطرب میکنه. خیلی باید مواظب باشیم. خیلی وقتا افراد چیزی از آدم میخوان، هر کسی رفقا از یک دیگر، هر کی از هر کی، اون وقت بنا بوده کاری بکنه نکرده، حالا برخورد که میکنه خجالت میکشه بگه این کار نکردم، من هنوز موفق نشدم که زنگی رو بزنم، تلفن کنم، نامه بنویسم و هر چیزی دیگری، هر کسی دارد، میگه خدا میدونه این کار کردم ولی خب اثری نکرده، ولی که نکرده، خدا میداند، میگه که این کار کردم و خدا نمیداند. نسبت علم به خدا دادن در حالی که خدا نمیداند، یعنی در حالی که کار دروغه. این دروغ، دروغی است که جای دیگه هم در حدیث داره که عرش مضطرب میشه. دروغا فرق میکنه، خدا رو شاهد گرفته بر دروغ. خاطرم میاد در حدیث باشه که اون وقت گفته میشه که خدا رو شاهد گرفته بر دروغ، کسی از خدا کوچکتر پیدا نکردی که بر دروغ خودت شاهد بگیری که خدا شاهده. خیر، مراقب باشه انسان. این هم در ارتباط با همین مسئله میشه، من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له العرش. حضرت فرمودن اون چی که خدا نمیداند شریک برای خود نمیداند، چون شریک نداره. معنی این عبارت این میشه که وجود خارجی نداره. این جناب راهب پاشد و این تشکیلات مربوط به نصرانی بودنشو کند و اخذ رأسه، آمد جلو سر مقدس آقا حضرت امیر رو گرفت و قبل ما بین عینه پیشانی حضرت را بوسید و گفت اشهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله. و اشهد انک انت الخلیفه، شهادت میدم که شما خلیفه پیغمبرید، امین این امتید و امین هذه الامه و معدن الدین و الحکمه و منبع عین الحجه، لقد قرأت اسمک فی التوراه الیا، اسم شما رو در تورات خوندم و در انجیل خوندم ایلیا، و در قرآن هم اطلاعات از قرآن دارم علیا، و فی الکتب السابقه حیدره، و وجدت که بعد النبی وصیاً وللامارت ولیاً و انت احق به هذا المجلس من غیرک، تو باید به جای پیغمبر خلیفه باشی، چی شده که دیگران هستن؟ فاخبرنی ما شأنک و شأن القوم، چیه برنامه شما با این جمع؟ اینا چه کردن با شما؟ حضرت یه مقدار مطالبی رو فرمودن، فعجابه به شیء، این راهب رفت و طلا نقره ها رو آورد و همه رو خدمت مولا ریخت، و مولا چه کردن؟ مولا هم فما بره علیون علیه السلام مکانه مساکین مدینه، آمدن حتی فرقه فی مساکین اهل مدینه و موا مهاویج هم، اون وقت همه رو حضرت انفاق کردن، این راهبم مسلمان شد و برگشت. خب چی شد؟ آقا مصباحن مصباح، نورن نور، جان به قربانشون. حالا یه وقت کدش ایلام هم نمونن، دلم میخواسته که یک جمله هم از جملات تذکریشون عرض کرده باشم که دیگه حالا برای فردا انشاءالله. اما همین که دلها منور میشه به نور محبتشون، این به جای خیلی از تذکرات کار صورت میده. یعنی چی؟ این خود به خود وقتی آدم منور میشه به نور ولای امیرالمؤمنین، دیگه ضد ظلم میشه، ضد دروغ میشه، ضد فساد میشه، ضد گناه میشه، این خود به خود این خاصیت میگذره. یه مقدار توجه که انسان بکنه، اون وقت بگوید که به شکرانه محبت امیرالمؤمنین و این نعمت بسیار عظیم، جا داره که من جوری عمل بکنم که آقا از من خوشنود باشن، آقا خوششون بیاد، ناراحت نشن از من. آری جان به قربانشون، خدایا به حقیقت حضرتش این نعمت محبتشون را، ولایتشون را، نفرت از اعدایشون را برای ما و نسلمون ثابت بدار. علیان حبه جانه امام الانس والجنن، این بلند رو کم بلند هست کوتاه‌ترش کن آجا. علیان حبه جنه امام الانس والجنه وصی المصطفی حقا قسیم النار والجنه، قسیم النار والجنه، آری گوهر بی نظیر محبتشون همه جا کار سازی میکنه، دنیا و دم مرگ و برزخ و آخرت. یکی از دوستان حضرت که شعرهای بسیار در مدحشون گفته، یه گناهی هم داشت که تا وقت مردنش توبه نکرده بود. وقت مردن جمعی اطرافش جمع بودن، چون شخصیتی بود در اون منطقه، جمعی هم از اهل سنت که بودن وقت مردنش آمدن کنار بستر، نقطه سیاهی در صورتش پیدا شد، کم کم زیاد شد، صورتو گرفت. اونا که در مسیر تشیع نبودن گفتن این به جهت اون حالتی بود که داشت که در مسیر ما نبوده، خوشحال شدن. شیعه ها ناراحت شدن، فاصله نشد، نقطه سفیدی پیدا شد، کم به کم روشنی صورتشو گرفت، زبان بستش باز شد. کذب الزائمون ان علیا لا ینجی محبه من عناتی. دروغ فکر کردن، اونوی که فکر کردن آقا امیر المؤمنین دوستشو نجات نمیده. کذب الزائمون ان علیا لا ینجی محبه من عناتی. قد و ربی دخلت جنت عدن. به خدا میبینم بهشتی شدم، اهل بهشت شدم. و افعال الاله عن سیئاتی. خدا منو بخشید، عفوم کرد. فبشر الیوم اولیاء علی و توال الوسیعت تلمماتی. بشارت بدید دوستان امیر المؤمنین را، به اونا بگید محبت و تا دم مرگ نگه دارن، نگه دارن. آری جانمون به قربانت مولا. السلام عليك يا امير المؤمنين. ما آرزو داریم از نزدیک با عافیت عرض ادب به محضرتون داشته باشیم. حالا این روزها این عزیزانتون شب و روز و وقتهای مختلف و حالات مختلف یاد شما بودند و هستند. امید نظر عنایتی لطفی بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا ولی الله یا حجت الله. بگم آقا مثل امروزی عزیزانتون در فقدان شما، فراق شما اش میریدن، گریه میکردن، یاد مظلومیت های شما میسوزن دلا را، سخت متاسف و جان به قربانتون. اما دیگه بعد از شهادتتون نریختن تو خانه و اوضاع خاصی به وجود بیاد و در امنیتی بودن عزیزانتون، بمیرم اما کربلایا ریختن میان خیمه. لا لا خیلی دشوار بوده. اگر در یک خانه آتش سوزی بشه، آتشی به وجود بیاد، این بچه ها بزرگ ها چه حالتی پیدا میکنن. لا اله الا الله. خیمه ها را آتش زدن، نوشتن این بچه ها زن ها تو این آتش زودی چی کردن؟ یلوز نه بعضون نه الابر، اینا به آغوش هم پناه آورده، به یک دیگر پناه آورده. این بچه ها به دامانم مشون زینب، زن ها نزبد به یک دیگر. و محمد ولو من گاهی گفتم نمیخوام وقتی عزیزان هستن من مصیبت و طولانیش کنم، ولی دیگه پیش آمد عرض میکنم انشالله به فیض آی مختلف میرسید. وقتی ریختن تو خیمه آتش زدن، خیمه را نوشتن ارباب مقاتل، دو تا تصمیم خطرناک گرفتن. اگه این روزای مصیبت نبود شاید مناسب نبود که میگفتم. یک این که هر کی مونده از زنها بچه ها تو یک خیمه جا بدن و همه رو آتش بزنن. لا اله الا الله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله على ذلك. ولی تو خودشون اختلاف شد، بعضی به بعضی گفتن خیر این کارو نکنید، نیاز نداریم به این کار، گذشت. کار دوم که خیلی خطرناک با کردن این بود، جوانای بنی هاشم و عزیزان توی خیمه بدنشون بود، یعنی علی اکبر، قاسم، اون، جعفر، بعدی دون مثل که فهمیدید چی میخواد بگم. یادتون آمده گاهی خوندم این مصیبت لا 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 لا. این بدن هم سرشون در بدن بود. لا اله الا الله. اگه بخوان جراحی کنن یه مریضی رو میگن عزیزانش نباشن، نمیتونن ببینن، بمیرم جلو به چشم این زنها سرها رو از بدنها جدا کردن.